بسم الله الرحمن الرحیم. 370مین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 313، سطر دوم، استاد انصاری، 28/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
استعین او جسم و کل، نفس و کل، عقل و کل، وحوه علیها ذاکل اربع و یدل، فعالم الاسماء روح و شجره، کما بهی اول ایزن صدره، تجلیتن، تخلیتن و تحلیه، ثم فنا مراتب مرتقیه، محون و تمسون محقون عدر الاملا، تجلیتون لشرع ایم تسلا، ثم بعد تنزیل تمثیل على نوره تعالى في الانفس والانسان الصغير، اشرنا الى تنزيله على نوره تعالى في الافاق والانسان الكبير من الانوار الاسفهبوديه والقاهره ونور الانوار، بقولنا او جسم كل ونفس كل وعقل كل وهو ای الهویت الصرفه علیها، ای علا هازهی زاکل اربع و ای المشکات و زجاجت و المصباح و نور علا نورین یدل و علا هازا، فعالم الاسماء روح و شجرت و باطنها لکسرت فروع مفاهیم الاسماء، بهیس و قیل فیها جاعت الکسرت و کمشعته، فمنها یوقدل انوار و سلاست اللتی دونها، کما بهی ای به عالم الاسماء اول ایزن صدرتون، ای شجرت و صدرت المنتها، اللتی هی البرزخیت الکبرا. و فی قوله تعالی لا شرقیت ولا غربیه اشارتون الى انها لیست من عالم الحس و الا لکانت اما شرقیتن او غربیه، و کذا فی قوله تعالی و یضرب الله الامثال للناس دلالتون الى ان المراد بهذه العبارات هذه الاستعارات، فقوله تعالى لا شرقية ولا غربية إشارة إلى الخلو عن الجربزة والبلاهة على الأول، وإلى أنه لا وحدة صرفة ولا كسرة محزة، أو إلى أنه لا هو ولا غيره على الثاني. در إنجا قهرن پای استلاحات عرفانی به میان میاد، لذا عرض میکنم که به اندازه‌ای که این مطلب روشن بشه عرض میکنیم که عرفای اسلام اصطلاحاتی دارن و البته هر علمی احتیاج به یک رشته اصطلاحات داره، و اون اینه که اولا انسان کبیر و انسان صغیر این یک اصطلاحی است عرفانی، و اون اینه که به عالم انسانی، به نوع انسان عالم صغیر میگن و به همه موجودات غیر انسان عالم کبیر گفته میشه. یعنی انسان، نوع انسان عالم صغیر بهش گفته میشه و به هر موجود و به تمام موجودات، مجموع موجودات غیر انسان عالم کبیر گفته میشه. این البته یه اصطلاحی هست که معروفه و علتش هم اینه که مجموع موجودات امکانی خب عالم کبیرن، انسان نسبت به تمام موجودات امکانی صغیره، عالم صغیره، اما مجموع موجودات امکانی غیر از انسان عالم کبیره. لذا میگن که هر چه در عالم کبیر هست در عالم صغیر هم هست. عرض میکنم که بعض از عرفا این اصطلاح را برعکس گفتن که انسان عالم کبیر هست و مجموع موجودات امکانی غیر انسان عالم صغیر. چرا؟ برای که هرچه در موجودات غیر انسان هست به طور تفصیل و تفرقه و پراکنده در انسان به نحو وحدت و اجمال و بساطت هستش، و موجودی که به نحو وحدت و به نحو بساطت جامع همه چیز باشه بالاتر است از موجودی که بالاتر است از همه چیزی که پراکنده باشه. پس انسان از آن ره گذر که وحدتش وحدت حقه ذلیه هست به بساطته، سلام علیکم، با این که یه چیز جامع جمیع خصوصیات و کمالات همه موجودات امکانی هستش. البته این معنا بر حسب حرکت جوهری صدر المتعلیهین خیلی روشن میشه، برای که در قوس صعود همین جوری که در قوس نزول قاعده امکان اشرف جریان داره، همین طوری که مجرای قاعده امکان اشرف قوس نزوله، مجرای قاعده امکان اخص با سین قوس صعوده، و در قوس صعود هیچ موجودی به مقام بالاتری واصل نمیشه مگر اینکه کمال پایین تری را واجد باشه، چون تفره نه در قوس صعود نه در قوس نزول. و بر حسب حرکت جوهری انسان باید بگیم عالم کبیره، برخلاف این اصطلاح معروف که مجموع موجودات امکانی را عالم کبیر میگیرن و انسان را عالم صغیر. برعکس این بگیم که انسان عالم کبیره و مجموع موجودات امکانی دیگر غیر از انسان عالم صغیرن. چرا؟ برای که اونها گرچه خیلی هستن اما به نحو تفرقه و به نحو تفصیل و به نحو کثرت هستن، اما همه اونها به نحو وحدت به نحو بساطت در انسان هست. یعنی نه که در انسان، و اون شعری که منسوب به حضرت علی علیه السلام هستش و فی کنت والعالم الاکبر بزرگترین شاهد بر این معنا هست که انسان عالم اکبر هست، عالم کبیره نه عالم صغیر. این یه اصطلاح. بله بله، عالم اکبر در تو منتویست در بله بله، یعنی تو اتز امو انک جرمون صغیرون خیال میکنی که تو عالم صغیری باشی، و حالون که و فی کنت والعالم الاکبر عالم بزرگی در تو تی شده، یوم یتو سما کتی سجل، چی تو کتی کتاب در هم پیچیده میشه، مثل که تمام موجودات متکثره متفرقه در انسان در هم پیچیده شدن، جمع شدن. این عرض میکنم که بسیار خوب، حالا انسانی که واحده به وحدتهی و بساطته، جامع عالم کبیر متفرقه به طور تفصیل باشه، این خیلی بالاتره. عرض کردم در اینجا اجمال از تفصیل بالاتره. وقتی گفته میشه برای که انسان به وحدتهی و به ساتتهی جامعه همه چیزه، یه چیز است و همه چیزه. این بالاتر است از همه چیز متفرق پراکنده، برای که همه چیز متفرق پراکنده مجموعش حساب بکنی که وجود خارجی نداره. وقتی میگن مجموع ده نفر، مجموع من حیث المجموع که وجود خارجی نداره، ده تا یکی است در خارج. و این حرف البته یه حرفی هم نیست که همینجور گفتنی هم باشه، بر حسب حرکت جوهری این طوره. یعنی انسان از هیولای اولا گرفته تا به مرحله تجرد که برسه، تا این که آشنایی با فرشتگان و ملائکه پیدا بکنه اگر چنانچه توفیقات الهی رفیقش باشه، تا قرب الهی پیدا بکنه، قرب اسماء و صفات پیدا بکنه، اگر اونجور شد انسان کامل، جامع جمیع مراتب موجودات هستش، همه چیز درش هست. چون عنوانش عنوان لبس بعد اللبس، نه خلع و لبس. لذا اینی که انسان، حالا بر حسب ظاهر میگن انسان عالم صغیر، مجموع موجودات غیر انسان، البته غیر از حق، حق جزء او که خالق عالم هست، عالم ما داریم حساب میکنیم ما سوى الله. انسان عالم صغیر، مجموع موجودات امکانی غیر انسان عالم کبیر. اما نه، اگر دقت کنیم باید به انسان عالم کبیر بگیم و به مجموع موجودات امکانی عالم صغیر بگیم. چرا؟ برای که در اینجا همه چیز به طور بساطت و وحدت و اجمال هست، در اونجا به طور پراکنده و تعین‌های گوناگون. البته ماهیات همه چیز در انسان نیست، وجوداتشون هست. ماهیت که امر اعتباریه، تعین‌هاشون نیست، حدودشون نیست. حدود که مرز وجوده، پایان وجوده، نباشه بهتره. پس به انسان باید گفت عالم کبیر. لذا انسان خلیفت الله هستش. چرا موجود دیگری خلیفت الله نشد؟ و عرفا به انسان کون جامع میگن. وقتی حضرات را میشمارن، انسان را یکی از حضرات ست به حساب میارن. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که عرض میکنم مقام ذات و مقام اسماء و صفات در مورد حق تبارک و تعالی اطلاق میشه. ما نخیال بکنیم که مقام ذات یه چیزه، مقام اسماء و صفات یه مرتبه دیگریه. نه، در اونجا وحدت، بساطت، احدیت، واحدیت، هر چیزی که هر تعبیری که مشعر بر کمال باشه اونجا هست. اینی که مقام ذات و مقام اسماء و صفات میگن اینه که مقام ذات میگن مقام غیب الغیوب هستش، مقام غیب مسون هست، غیب مکنون هست، کنز مخفی هست، مقام لا اسم له و لا رسم له هست، که اصلا به طور کلی ادراک ما هیچ ارتباطی با مقام ذات نمیتونه برقرار بکنه، برای اینکه برتر از ادراک ما هست، برای اینکه گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. این مقام ذات میگن. بعد مقام اسماء و صفات، لا شک که در این معنا که ذات در صورتی که الله تبارک، کلمه الله، کلمه مقدس الله، علم لذات باشه، ذات اونیست که الله دلالت برش میکنه. اسماء و صفات عالم، قادر، حی، امثال اینها. و فرق بین اسم و صفت هم اینه که ذات با یه صفتی از صفات بهش اسم گفته میشه، اما یه دونه صفت بدون ذات صفت بهش گفته میشه. علم صفته، قدرت صفته، اراده صفته. اما عالم، قادر، البته نه این لفظا، نه این الفاظ، الفاظ که اسماء اسماء هستن، ذات با یه تعین صفتی از صفات بهش اسم گفته میشه. لذا اسماء و صفات وقتی میگیم به اعتبار با هم فرق میکنه. یه چیزه، علم صفته، عالم، البته نه به معنای این که ذات معتبره در مشتق باشه، یعنی ذات با لحاظ یه تعینی از تعینات صفاتی بهش اسم گفته میشه. و این اینجوری نیست عرض میکنم که دو تا عالم باشه، دو تا مرتبه باشه. علتش هم اینه که اسماء و صفات مصداقن همه ای مصداقن و وجودن و خارجن، همه عین یک دیگر و همه عین ذات، هیچ کثرتی در اونجا راه نداره. و اما مفهومن ملاحظه میفرمایید که اسماء و صفات، اسماء حساب بکنیم یا صفات حساب بکنیم، اینها مفهومن غیر یک دیگر هستن و مفهومن هم غیر الله هستن، در صورتی که کلمه الله علم باشه برای ذات. این کثرت مفاهیمی پیدا شده، کثرت در تعین از در تعینات پیدا شده، در تعینات صفاتی پیدا شده و در مفاهیم اسماء و صفات پیدا شده. حالا ذات را اینها اصطلاحه، البته و هیچ اشکالی به اصطلاح کسی نمیشه کرد، مقام ذات میگن، مقام احدیت میگن، مقام غیب الغیوب میگن، سر مکنون، مقام غیب مسون، غیب مکنون، انقاء مغرب یا انقاء مغرب که هر دوی اینها گفته شده، مقام لا اسم له ولا رسم له، کنز خفی و امثال اینها. اما مقام اسماء و صفات، مقام اسماء و صفات عالم اسماء گفته میشه، صبح ازل گفته میشه، فیض اقدس مثلا گفته میشه، ظهور اول گفته میشه و امثال اینها، رحمت واسع، حالا رحمت واسع نه، اون فیض مقدسه، اینا یه اسماییه اجالتا. و همین اندازه ما این رو میدونیم که اسماء و صفات مفهومن غیر از یکدیگر و غیر از ذات هم لذا کثرت دارن، و اما مصداقن و وجودن و خارجن عین ذاتن و هیچ گونه کثرتی هم در اونجا راه نداره. این کثرت مفهومی هم از دید ما هستش، ولا در عالم ربوبی، در سوق ربوبی، در مقام حق تبارک و تعالی هیچ گونه کثرتی، هیچ گونه ترکیبی راه نداره. بله نه، اینا میگن، اینا میگن هوه. الان مرحوم حاجی هم کلمه هوه را اشاره به همون هویت صرفه گرفته و قل هوه الله احد هوه، میگن این هوه اشاره به همون مقام ذات هستش که جز با هوه به هیچی نمیشه بهش اشاره کرد، ولی فورا تعین همین اندازه با هوه میشه بهش اشاره کرد. اینی هم که با ضمیر غائب بهش اشاره میشه، نه این که غائب هستش، او حاضره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. از نظر ادراک ما، چون دست ادراک ما به مقام ذات نمیرسه، فقط با کلمه هوه میتونیم بهش اشاره کنیم، قل هوه الله و احد مثلا. حالا ما نمیخویم تفسیر رو عرض کنیم، عرض کنم که چون الان مطالعه نداریم، تتبعی نداریم، و در اینجا او الله احد هستش، او که همون اشاره به مقام ذات باشه، لذا همون مقام را مقام احدیت میگن، بخلاف مقام اسماء و صفات که مقام واحدیت بهش میگن. و اینا اگر اصطلاحاتی هست، اینجورم نیست که صرف اصطلاح باشه، و عرض کردم این دوتا مقام از دید ما هستش، اونجا که دوتا مقام نیست، دوتا مرتبه نیست، اونجا وحدت حقی حقیقیه اصلیه هستش، اونجا ترکیب، نه از وجود و ماهیت ترکیبه، نه از وجدان و فقدان ترکیبه، نه از جنس و فرض ترکیبه، نه از ماده و صورت، نه از اجزاء مقداریه، هیچ ترکیب راه نداره. کثرت هم هیچ گونه کثرت، نه کثرت طولی نه عرضی، هیچ راه نداره در اونجا. اینم یه مطلب عرض میکنم که بعد اینا مثلا اینجوری که حساب میکنم مقام ذات که مقام احدیت باشه، مقام اسماء و صفات که مقام واحدیت باشه، این مربوط به حق تبارک و تعالی هست. بعد میرسیم به ممکنات. خیلی رودیه این عرایزی که عرض کردیم، و ما عرض میکنیم که مقام ذات مقامی است که هیچ کثرت، حتی کثرت مفهومی در اونجا راه نداره، کثرت تعینی در اونجا راه نداره، کثرت مظاهر در اونجا راه نداره، کثرت تجلیات در اونجا راه نداره. ذات بحت بسیط، یعنی یعنی اون جایی که الان اونجا که نمیشه گفت، اون مقام و مرتبه هم نمیشه اشاره بهش، فورا تعین پیدا میکنه، و یعنی اون مقام والایی که بلند از وهم و قیل و قال ما هستش، که در اونجا کثرت اسمایی و صفاتی هم راه نداره، اون مقام احدیت، مقام ذات. و اما مقام واحدیت مقام اسما و صفاته، اون جایی که ما عالم اطلاق میکنیم، قادر اطلاق میکنیم، این مقام اسما و صفات که مقام واحدیته. و عالم هم از اسما و صفات حق سر منشأ میگیره، با ذات ارتباطی نداره. چه نسبت؟ برای اصطلاحاً، برای اینکه ذات در اونجا احد گفته میشه، این یه اصطلاحیه، و در اینجا ذاتی که متجلی به فیض اقدس شده، ذاتی که تجلی خودش تجلی بر خودش کرده و نتیجه این تجلی اسماء و صفاته، بهش فیض اقدس گفته میشه، و به ذاتی که ظهور به اسماء و صفات کرده واحد گفته میشه. شاید اشاره به این معنا باشه که گرچه اسماء و صفات کثرت مفهومی داره، اما ذات متصف به این اسماء و صفات واحده، احده. حالا واحد و احد البته اصطلاحا در اصطلاحات فلسفه که احد مالا جزء له، واحد مالا شریک له، اینجوری هستش. در همون مقام اسماء و صفات هم ذاتی که تجلی کرده به این اسماء و صفات واحده، یکی هستش. و اما میرسیم به ممکنات. ممکنات البته موجودات مجرده هستن، موجودات برزخی هستن، موجودات طبیعی هستن. اینا تعبیر میکنن به عالم عقول، عقول طولیه و عرضیه، عقول نزولیه و صعودیه، یه عالم. یکی عالم نفوس، نفوس ناطقه انسانی، نفوس ناطقه فلکی، این دوتا عالم. و سوم عالم اجسام، البته اونم دو جوره، اجسام مثالی که عالم برزخ باشه و اجسام عنصری که عالم طبیعت باشه. این ترتیبایی که مرحوم حاجی هم در این کتاب فرمودن که از العنایه تقتضت وجودا ففاز منه بالنظام جودا، قاهر اعلا مسلون زی شارقه، فنفس کل مسلون معلقه، فطبع و فصورت و فلهیولا، اختتم القوس بها نزولا، در اونجا فرمود. حالا عرض میکنم که بحث مربوط به این چهار کلمه مفرداتی که در آیه شریفه هستش. ابن سینا اینها را پیاده کرده بود در مورد عقل نظری انسان، که این چهار کلمه که مشکات باشه و زجاجه باشه و مصباح باشه و نورون علا نور باشه، اشاره به این چهار مرتبه از مراتب عقل نظریه. شجره مبارکه زیتون هم اشاره به فکره، و زیتها یوزی هم اشاره به قوه حدس. ملاحظه فرمایید که این تمثیلی که درباره نور حق در قرآن هست، شیخ الرئیس این را در عالم انفس و در انسان صغیر پیاده کرد. البته انسان صغیر بنابر قول معروف، ولی انسان کبیر ایشون پیاده کرده بود. یعنی ایشون اینها را تطبیق کرده بود با این چهار مرتبه از مراتب عقل نظری انسان، نفس انسان که عالم انفسی بهش گفته میشه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یه اصطلاح از آیه شریفی قرآن گرفته شده، در اونجا پیاده کرده بود. مرحوم حاجی میفرمان حالا ما میتونیم همین مفردات این آیه مبارکه نور را در مورد عالم کبیر و در آفاق هم پیاده بکنیم، یعنی اصلا در موجودات به طور کلی، موجودات امکانی، البته انسان هم دیگه جزء اینها میشه وقتی بخوایم حساب بکنیم. و اون اینه که ما اینجوری بگیم که نورون علا نور اشاره به هوه هستش، هوکی که از اسماء الهیست. عرض میکنم که نورون علا نور اشاره به همون هویت صرفه هست که مقام ذات باشه، و مصباح اشاره به انوار قاهره هست که عالم عقول باشه، و زجاجه اشاره به انوار اسفهبودیه هست که نفوس باشه، و مشکات هم اشاره به اجسام فلکی باشه و اجسام عنصری باشه که عالم طبیعت باشه. و اینجوری است عرض میکنم عالم طبیعت، عالم اجسام، اعم از جسمهای فلکی یا جسمهای عنصری، اینها مشارون الیه مشکات باشن که مشکات اشاره بی اینهاست. برای اینکه طبیعی هستند، جسمانی هستند، نورانیتی ندارن از خودشون. و زجاجه اشاره باشه به انوار اصفهبودیه، نفوس ناطقه انسانی و فلکی، شفافیت و لطافت دارن، اما یک کدورتی هم دارن و اون عبارت هست از اینکه فعلا تعلق به ماده دارن، در افعالشون تعلق به ماده دارن. و انوار قاهره که عقول باشه، بگیم که مصباح اشاره به انوار قاهره هست که عقول باشه، برای که اونها مجرد هستن. و نور الانوارم اشاره به حق تبارک و تعالی باشه، مثل نورهی اینجوری. و اگر چنونچه اینطور ما این تمثیلی که درباره نور حق در قرآن وارد شده این را بخیم در عالم کبیر و در عالم در آفاق پیاده بکنیم، البته او وقت یه شجره مبارکه زیتونه نمیتونیم اشاره به فکر بگیریم، باید شجره مبارکه زیتونه را کنایه از عالم اسماء و صفات بگیریم. چنانچه سدرت المنتها هم اشاره به عالم اسماء و صفات دانستن. چجوری؟ مثلا مشکات عالم اجسام، اعم از فلکی و طبیعی، در صورتی که عالم مثال را جزء عالم ملکوت حساب بکنیم. و زجاجه اشاره به نفوس، حالا نفوس ناطقه انسانی و فلکی با عالم مثال حساب بکنیم. مصباح هم اشاره به عالم عقول، عقول طولیه و عرضیه، فرشتگان و ملائکه، نورون علا نورم اشاره به ذات حق تبارک و تعالی. او وقت شجره مبارکه زیتونه در اینجا ده باید بگیم که کنایه از عالم اسماء و صفاته، نمیتونیم بگیم که کنایه از فکره. دیه زیت هم اینجا ایشون چیزی نگفتن، نفرمودن چیزی راجع به زیت. چنانچه سدرت المنتها هم تعویل کردن به همین عالم اسماء و صفات. پس عالم اسماء و صفات هم شجره مبارکه زیتونه هست در قوس نزول، و هم عالم اسماء و صفات سدرت المنتها هست در قوس صعود. در قوس نزول اسماء و صفات شجره مبارکه زیتونه هست، برای که تمام این موجودات، اجسام عنصری و فلکی و اجسام مثالی و برزخی و نفوس انسانی و فلکی و عقول طولیه و عرضیه، نور وجود اینها از همین شجره مبارکه زیتونه اسماء و صفات روشن شده. یعنی اینها به وسیله اسماء و صفات حق وجود پیدا کردن. پس عالم اسماء و صفات میشه شجره مبارکه زیتونه برای عوالم امکانی. چرا؟ خیلی روشنه، برای که همینطوری که درخت عرض میکنم که شاخه های گوناگونی، برگ های گوناگونی، شکوفه های گوناگونی داره، عالم اسماء و صفات، اسماء و صفات خیلی زیاده. ایشون میفرمند به طوری که بعضی گفتن که جا اتل کسرت و کم شعته، هر چی بخوای در اونجا کسرت هست. اسمایی که دلالت بر کمالات حق بکنه که آقا منحصر نیست به چار، مثلا اگر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در قرآن کریم است، اینها اصول اسماه. یا مثلا ما نمیتونیم اسماء الهی را منحصر بکنیم به هفت تا صفات ثبوتیه که تهدیده، تهدید کمالات حقه. یا 99 تا بعضی گفتن اسماء حق نمیشه تهدید کرد، در جوشن کبیر 1000 اسمه، مگر میتونیم اسماء حق منحصر بکنیم به 1000 تا که در جوشن کبیره؟ کمالات او اسماء، هر اسمی که دلالت بر کمالی بکنه میشه اطلاق بر حق کرد، البته در صورتی که اسماء الله توقیفیه نباشه شرعا، اگر باشه با تابع شرع مقدس بود. خلاصه منحصر که نمیشه کرد در هزار تا، در یه میلیون، در یه میلیارد. حتی یه اسماییه که عرفا میگن اسماء مستعصره بهش میگن، با حمزه و با ساء سه نقطه، اسماء مستعصره. یعنی اون اسماء هیچ کس برش اطلاع نداره، برای که حق تبارک و تعالی اونها رو انتخاب کرده، تنها که خودش میدونه و خودش. مگر ما میتونیم اسماء الهی رو، لذا میگن کثرت اسماء و صفات خیلی زیاده، برای که کمالات حق که ما نمیتونیم محدود بکنیم در صد تا، در هزار تا. وقتی اینجوری شد، همینطوری که درخت شاخ ها و برگ ها و شکوفه های گوناگون داره، عالم اسماء و صفات هم کثرت زیادی داره. اینگه کی؟ اینگه هم همینطوری که از درخت مبارکه زیتونه روغنشو میگیرن و چراغ روشن میکنن، موجودات امکانی هم از اونجا نشأت میگیره. این در قوس نزول. پس در قوس نزول به اسماء و صفات شجره مبارکه زیتونه اطلاق میکنن، اما در قوس صعود به ای سدره المنتها اطلاق میکنن. ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدره المنتها عندها جنت المأوى. علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان میفرماین در قرآن ما نداریم یه چیزی که تفسیر بکند سدره المنتها را، و میفرماید مثل این که خداوند متعال اینطور خواسته که مبهم بمونه این سدره المنتها، همین اندازه اندها جنت المأوا. و چون بهش در آسمان هست، بعضی گفتن سدره المنتها انتهای آسمان ها، مثلا انتهای آسمان هستش. اما اینها، اینا بله، خب درست، اون که منافاتی نداره. البته او جنت، جنت ذات اینا بهش میگن، او میگن او میگن بالاتر از این معنا است. ودخلی جنتی چون اضافه به حق شده، میگن بالاتر از جنت المعوا هست. این جنت المعوا همین جنتیه که حور و قصور و امثال اینها درشه، اما او جنتی که در اونجا هستش، او جنت لقا بهش میگن که بالاتر هستش. عرض میکنم که در اینجا و اما سدره المنت، اولا که مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که آخه دو تا مرض هست که به اساس سرگیجه و اینها میاره، که صدر هست، یکی دوار. صدر و دوار دو تا مرض، دو تا درد سر هست که گیجی میاره، سرگیجگی میاره، سراسیمگی میاره. ایشون عرض کردم، حالا تأویل کردن آیات قرآن که همینجور نمیشه، حالا ایشون اینجور فرمودن، حالا ما فرمایش ایشون رو عرض میکنیم که بله، سدره المنتها هم باز به عالم اسماء و صفات میگن، برای این که علم و ادراک انسانهای کامل و اعمال صالح انسانها که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، همینطور بالا میرن تا میرسن به مقام اسماء و صفات. اونجا دیگه سدره المنتها هست، چون در مقام در ذات ادراک ذات نمیشه. ادراک ذات در اونجا یعنی برتر از این معناست تا مقام اسماء و صفات. اونجا سدره المنتها هست یعنی چه؟ سدره از صدره، صدر باسین، صدرم به معنی سرگیجگیه. و انسان وقتی به اون مقام رسید تحیر پیدا میکنه، تحیر ممدو، نه تحیر مذموم. اینا میگن دو تا تحیر هست، یه تحیره که مذمومه، سرگردانی، آدم هیچی نمیفهمه، یه تحیریه که ممدوحه، و اون تحیر هیمان بهش میگن. یعنی انسان به جایی میرسه که اینقدر عظمت و عظمت حق و بزرگواری حق به نظر اون مجسم میشه که اصلا تحیر ده پیدا میکنه. این جلوه های حق، کمالات حق را که میبینه، کمالات، یعنی از ادراک کمالات غیر متناهی متحیر میشه. ندانم در کدام آینه بینم، نمیدونه کدام کمال را ببینه، از بس کمالات زیاده براش هیمان پیدا میشه. یعنی هیمان پیدا میشه، ملائکه مهیمین اونایی هستن که هیمان دارن، یعنی در صفات و کمالات حق حیران شدن. این نه روی است که من وصف جمالش دانم، این سخن از دیگری پرس که من حیرانم. لذا میگن که این سدره المنتها که میگن، یعنی دیگه ادراکات انسانهای کامل وقتی رسید تا فنا در اسماء و صفات براشون پیدا شد، اینجا یه تحیر پیدا میشه، تحیر ممدو هیمان پیدا میشه، نه سرگشتگی مزموم. از بس جلال و عظمت زیاده دیگه متحیره، مثل که انسان خودشو میبازه در مقابل این همه عظمت. لذا این صدرت المنتها یعنی چه؟ یعنی انسان مقام اسماء و صفات جاییست که انسان به اونجا که رسید حیرتی پیدا میکنه و انتهای فکر او هستش اونجا، در ذات که هیچ گونه دیه بود اندیشن در ذات باطل. در آلا فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. تفکرو فی آلا الله ولا تفکرو فی ذات الله. خلاصه پس شجره زیتونه در اینجا طبق این نظر که پیاده بکنیم این مفردات آیه شریفه را در عالم آفاق، اشاره میشه به عالم اسماء و صفات در قوس نزول، چنانچه سدره المنتهی اشاره به عالم اسماء و صفات در قوس صعود. بله نه، در ذات نمیشه. اونی که ما خیال میکنیم که درش فکر میکنیم، نه 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 اونطور. بله یه مفهوم لطیفی از الله تو ذهن میاد، اما این که الله نیست، این نمایانگر او هست، حاکی از او هست. بله این همینه، یک عمر انسان باید جان بکنه و خون دل بخوره، ریاضات علمی و عملی همش برای همینه. همین دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم الف. بله عرض میکنم همش تمام این زحمت ها برای همینه که انسان به همون جا برسه، اونم باید به وسیله اللهم عرفنی نفسک، خودش به که عرفتک و انت دللتنی علیک. اون که یک ماهیت وجودی نیست که فوراً ما باید به نور خودش او را درک کرد، معرفت خودش عنایت بکنه به وسیله عبادات شرعیه، به وسیله توسلات به انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام. ثم بعد تنزیل تمثیل علی نوره تعالی فی الانفس والانسان الصغیر اشرنا الی تنزیله علی نوره تعالی فی الافاق والانسان الکبیر. سپس بعد از پیاده کردن این تمثیلی که نسبت به نور حق تبارک و تعالی در قرآن کریم ذکر شده، بعد از پیاده کردن این تمثیل در انفس یعنی در نفوس ناطقه انسانی و در انسان صغیر، انسان صغیر در مقابل به عالم انسان کبیر گفته میشه، یا به انسان عالم صغیر، انسان صغیر، به مجموع عالم عالم کبیر یا انسان کبیر. پیاده کردن این در انفس یعنی تطبیقش با مراتب چهارگانه عقل نظری انسان، اشاره کردیم در شعرمون به پیاده کردن و تطبیق این تمثیل و این کلماتی که در آیه نور وارد شده بر نور حق تبارک و تعالی در آفاق، برای که وجودات امکانی هم نور حق هستند، فیض حق هستند، مخلوق حق هستند. پیاده کردن این تمثیل بر نور حق در آفاق و در انسان کبیر، که انسان کبیر و آفاق عبارت باشه من الانوار الاسفح بودیه. البته اجسام و مرحوم حاجی اینجا ذکر نکردن، در شعر ذکر کردن، اما در شعر ملازمی فرمایید باید اینجور بفرمایند که من الاجسام ول انوار الاسفه بودیه ول قاهره و نور الانوار، اینجوری باید بفرمان. این یه معلومه البته که عبارت باشه آفاق و انسان کبیر از اجسام طبیعیه عنصریه فلکیگن کان او ارضیه، و انوار اسفه بودیه که نفوس باشه، و انوار قاهره که عقول باشه، و نور الانوار که حق تبارک و تعالی باشه. حالا اشاره کردیم به چه؟ به قولنا او جسم و کلن، که بگیم جسم کل یعنی اجسام عنصری فلکیگن او ارضیگن، جسم کل که گفته میشه یعنی کل عالم اجسام، مشکات اشاره باشه به کل عالم اجسام، و زجاجه و نفس و کلن، زجاجه اشاره باشه به کلیه نفوس، و عقل و کلن و مصباح اشاره باشه به کل عقول، و هوه، کلمه هوه اینجا ضمیر نیست، هوه اسمی از اسماء الهی هست در اینجا، و هوه ای الهویت و صرفه که حق تبارک و تعالی باشه، و نور الانوار هم اشاره باشه به هویت صرفه که مقام ذات باشه، مقام حق تبارک و تعالی باشه، و هوه جسم کل و نفس کل و عقل کل، و هوه علیها ای علی هذه ذاکل اربعه ای المشکات و زجاجت و المصباح و نورون علی نورن یدلو، که بر این چارتا که جسم کل و نفس کل و عقل کل و هویت حق تبارک و تعالی باشه، که بر اینها این چارتا که مشکات و زجاجه و مصباح و نورون علی نور باشه دلالت میکنه. و علی هذا بنابر پیاده کردن این تمثیل در آفاق و در انسان کبیر، فعالم الاسماء روح و شجرت و باطنها، بنابر این تنزیل دیه شجره مبارکه زیتونه درخت افکار نیست، اشاره به فکر نیست، دیه اشاره به عالم اسماء و صفاته روح. و بنابر این تنزیل پس عالم اسماء و صفات میشه شجره مبارکه زیتونه، میشه روح این شجره، یعنی تعویل این میشه نه تفسیرش، این روح و شجره یعنی تعویل شجره میشه. پس عالم اسماء و صفات میشه روح شجره مبارکه زیتونه، و باطنها و باطن این شجره یعنی تعویلا. لکثرت فروع مفاهیم الاسماء، درخت چی تو خیلی شاخه ها و برگ ها داره، لکثرت فروع مفاهیم اسماء و صفات، به حیث و قیل فیها جاءت الکثرت و کم شئته، به جوری اسماء و صفات زیاد هستن که بعضی گفتن که کثرت در ذات نیست اما در اسماء و صفات اینقدر کثرت میشه هر چی بخوای، برای که اسماء الهی را که نمیشه محدود کرد به هزار تا که در جوشن کبیره. فمنها یوقد الانوار الثلاثه التي دونها، پس از این عالم اسماء و صفات که شجره مبارکه زیتونه باشه برافروخته میشه و روشن میشه این انوار سگانه ای که دون او هست، که انوار قاهره باشه و انوار اصفهبودیه باشه و عالم اجسام باشه. حالا در اینجا ایشان شجره مبارکه زیتونه را تعویل کرد به عالم اسماء و صفات اما در قوس نزول. بعد می فرماین کما بهی ای به عالم الاسماء اول ایزن صدرتون ای شجرت و صدرت المنتها، در اینجا ما درخت زیتونه را به اسماء و صفات تعویل کردیم، چنانچه به همین عالم اسماء و صفات ایزن تعویل شده از سدره، یعنی شجره سدرت المنتها، التی هی البرزخیت الکبرا، ای التی صفت از برای عالم اسماء و صفاته، اون عالم اسماء و صفاتی که برزخیت کبرا بهش میگن، برزخیت کبرا به این معنا بهش گفته میشه که عالم اسماء و صفات برزخی است بین مقام ذات و ممکنات، برزخ است بین وحدت صرفه و بین کثرت صرفه. عالم اسماء و صفات یه طرفش، حالا اینا تعبیرات بیجایی هست، عرض کنیم یه طرف عالم اسماء و صفات، یه طرف مقام ذات هست که وحدت صرفه هست، یه طرفم یعنی ما فوقش مقام ذاته که وحدت صرفه داره، مادونش هم ممکنات هست، اعیان ثابته و مظاهر اعیان ثابته که موجودات امکانی خارجیه باشن که اینا کثرت محض دارن. پس عالم اسماء و صفات برزخیت کبرا داره بین وحدت صرفه و کثرت صرفه واقع شده. اینجوری یه هم که چرا حالا برزخیت کبرا بهش گفته میشه، برای که هر عالم متوسطی بین عالم بالاتر از خودش و پایین‌تر از خودش برزخه، مثل عالم مثال که برزخ بین عالم دنیا و آخرته، اما برزخیت کبرا نداره. برزخیت کبرا مال عالم اسماء و صفاته. اینم که عالم به عالم اسماء و صفات میگن، دقت بفرمایید، عالم دو تا معنا داره. عالم به معنی الاخص فقط به ما سوى الله گفته میشه، اما عالم به معنی الاعم گاهی میگیم عالم ربوبی، عالم اسماء و صفات. پس عالم اسماء و صفات که میگیم به عنوان اطلاق معنای اعم عالم هستش. البته بعضی هم اسماء و صفات رو جزء عالم حساب میکنن چون کثرت دارن. التی هی البرزخیت الکبرا، عالم اسماء و صفاتی که برزخیت کبرا داره. و فی قوله تعالی لا شرقیت ولا غربیه. حالا من رو واجب خانم بفرمایید، در آیه نور دو جا هستش که دلالت میکنه بر این که این مفرداتی که در آیه نور وارد شده کنایه از موجودات مادی نیستش. یکی لا شرقیت ولا غربیه، یکم و یضرب الله الامثال للناس. برای که اگر اینها مثلا درخت زیتونه اگر چنونچه مادی و محسوس بود، یا شرقی بود یا غربی، یا در مشرق عالم بود یا در مغرب، و چون نه شرقی هست و نه غربی، پس معلوم میشه از عالم ماده نیست، همون عالم اسماء و صفاته یا فکر مثلا. یکم این که ویضرب الله الامثال للناس که خداوند متعال میفرماید، اینا مثالهایی است. ما خیال نکنیم که درختیه، ایشون حالا اینجور میفرماین. یا باید به تفسیر آقا رجوع کرد. و فی قوله تعالی لا شرقیت ولا غربیه اشارتون الى انها لیست من عالم الحس، در این که توصیف فرموده است شجره مبارکه زیتون را به لا شرقیت ولا غربیه، اشاره است به این که این درخت زیتونه از عالم حس نیست، ولی اگر از عالم حس بود یا شرقی بود یا غربی. و کذا فی قوله تعالی و یضرب الله الامثال للناس دلالتون علا ان المراد به هذه العبارات هذه الاستعارات. اینم که خداوند میفرماید ما مثالهایی را ذکر میکنیم برای مردم، در این فرمایش حق دلالت است بر این که مراد به این عبارات مثل شجره مبارکه زیتونه، زیت، مشکات، زجاجه، مصبا، امثال اینها، این استعاراته. اینهایی که ما گفتیم حالا یا مراتب چهارگانه عقل نظری باشه یا مراتب چهارگانه موجودات امکانی باشه. بله، حالا عرض میکنم ما وکیل دفاعی ایشان نیستیم، ما این صفحه رو میخونیم. فقوله تعالی لا شرقیت ولا غربیه. خب حالا این پس بنابراین شجره مبارک زیتونه از عالم حس نیست، یا درخت فکره یا درخت اسماء و صفاته، به فرموده ایشون. ما فرمایش ایشون رو عرض میکنیم. حالا که اینجوری شد، پس بنابراین حالا اگر چنون چه ما درخت فکر گرفتیم، گفتیم شجرتون زیتونتون افکارو لا شرقیتن ولا غربیه، چجوری پیاده کنیم؟ مرحوم حاجی میفرمون بله، لا شرقیتن ولا غربیه اشاره به این معنا میشه که درخت فکر صحیح نه در حد جربزه هست، نه در حد بلاهت، در حد حکمت هست. حالا در اینجا ما قبلا عرض کردیم، البته از شواهد ربوبیه مرام آخون نقل کردیم، که این حکمتی که میگن متوسط بین جربزه و بلاهت هستش، ای اختصاص به حکمت عملی داره نه حکمت نظری. و اینجا بحث مرام آجی راجع به حکمت نظریه، و این فرمایش که میفرماین ظاهرن با حرف مرام آخون در شواهد ربوبیه مخالفه. جوابش اینه که یا این که بگیم نه، جربزه و بلاهت همینطور که در عقل عملی هست، در عقل نظری هم هست. چجوری؟ در عقل نظری بلاهت اینه که انسان هیچ خودش هیچ فهمی نداره، هر کس هر چی گوهم تو قبول میکنه، هیچ فکری نداره، بلاهت داره. جربزه اونیه که اگر تمام دنیا 100 تا برهان هم برگه مطلبی اقامه شد قبول نداره، هم تو چماق لانو سلم میکشه. نه اون خوبه نه این خوبه. و در مطالب علمی انسان نباید اینجوری باشه که هر که هرچی گفت همینطوری بی برهان بپذیره. نم جوری، این حد تفریطه. حد افراد چمینه که اگر 100 تا برهان اقامه شد و دنیام گفتن باز آقا نمیپذیره. اینم جربزه هست که اینم مضمومه. نه چی طور په؟ البته یقین مراتبی داره، یقین مراتبی داره. کدوم مرتبهش؟ اگر یقین پیدا نمی کنه لابد مرتبه اعلای یقین او کار داره، او زحمت عبادت داره. عرض می کنم که ایجور بگیم، بگیم که در عقل نظری هم، عقل نظری هم باید در حد حکمت باشه، یعنی نه تفرید درش باشه که بلاهت باشه و نه افراد درش باشه که جربزه باشه. و اگر بگیم نه، چنانچه در شواهد ربوبیه هست که این حکمتی که متوسط بین جربزه و بلاهت هست اختصاص به عقل عملی داره، خب عقل عملی هم کاراش به استعانت من العقل نظری هست. و شاید همینم یه دلیلی باشه بر این که جهانبینی مبدع و منشأ ایدئولوژی هستش، برای اینکه عقل عملی هم به استعانت من العقل نظری ادراکات خودش را انجام میده. چون آقایون خسته شدن یه شعری هم بخونیم، آقا ما شعر که میخونیم خودمون را میشکنیم ها. هر کسی باشه که زیرک باشه شعر نمیخونه، بعدن میرن میگن ایشون کار شعر گفتنه، اما ما میخوایم خودمون را ببینیم میتونیم بشکنیم. عرض میکنم که شود بلبل نخست از بوی گل مست، ز گل دیدن به گل چیدن برد دست. پس جهان بینی منشأ وظایف و تکالیف هستش. حالا ما با کسی دعوایی نداریم، چون بعضی از دانشمندان در تهران گفتن نه اینجوری نیست، لکن اینجوریه. عرض میکنم که پس بنابراین اگرم بگیم که حکمت همون جربزه و بلاهت اختصاص به طرف و افراط عقل عملی داره، اختصاص به طرف افراط و تفریط عقل عملی داره، عقل عملی هم کاراش به وسیله عقل نظری انجام میده و اینا دو چیز نیستن. فقوله بله. حالا اگر اینجوری باشه، حالا نمیدونم پس اونی که مرحوم آخوند در شواهد ربوبیه فرموده یعنی چه؟ جرب یعنی افراط و تفرید. اگر اینجوری باشه فرمایش ایشون هم در اینجا درسته. فقوله تعالی لا شرقیه ولا غربیه اشارتون الى الخلو و ان الجربزه والبلاهه على الاول. پس قول حق تبارک و تعالی لا شرقیه ولا غربیه که در وصف شجره زیتون فرموده اشاره به خالی بودن فکر است، فکر صحیح، از جربزه که طرف افراط باشه و بلاهت که طرف تفرید باشه، علل اول، بنابر این که ما شجره زیتونه را تطبیق بکنیم با درخت فکر و تنزیل اون تمثیل در عالم انفس باشه که شیخ الرئیس گفت و الا انه لا وحدت صرفته ولا کسرت محضته او الا انه لا هو ولا غیره علسانی. حالا اگر چنون چه تنزیل تمثیل در آفاق کردیم که اون چیز باشه و گفتیم که درخت زیتونه اشاره به عالم اسماء و صفاته، او وقت لا شرقیتن ولا غربیتن اینجور معنا میکنیم، میگیم اسماء و صفات نه کثرت محضه دارن که غرب باشه، غربیه باشه، نه وحدت محضه دارن که شرق باشه، بلکه مصداقاً همه با هم متحدن و وحدت دارن، مفهوماً کثرت دارن. پس نه شرقیان، نه از شرق عالم وحدتن، نه از غرب عالم کثرت. و بگیم که این لا شرقیتن ولا غربیه اشاره است به این که عالم اسماء و صفات که درخت زیتونه باشه نه وحدت صرفه داره چون کثرت مفهومی داره و نه کثرت محضه داره، برای که مصداقا همه با هم یکی هم. این را اینجور معنا بکنیم او الا انه لا هو ولا غیره، اینجور بگیم این لا شرقیتن ولا غربیه، بگیم اسماء و صفات نه این ذاتن نه غیر ذاتن، برای که مصداقاً عین ذاتن و مفهوماً غیر ذاتن، پس نه عین ذاتن و نه غیر ذاتن، الا شرقیتن ولا غربیه، در عالم اسماء و صفات پیاده بکنیم اینجوری بگیم نه عین ذات و نه غیر ذات، و علی الثانی که مراتب عقل عملی باشه. و صلی الله علی محمد و آله.